بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 14، تاریخ 1/8/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر استعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين. عليكم السلام. یکی از بحث‌هایی که مطرح در باب اوانی و ظروف استفاده از ظروف طلا و نقره است، آیا استفاده از اینها جایز هست یا جایز نیست؟ کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این است که استعمال ظروف طلا و نقره در این موارد جایز نیست: اکل، شرب، وضوء، غسل، تطهیر نجاسات و غیر از اینها که صدق استعمال بکند. حتی قرار دادن اینها در تاخچه برای تزیین هم ایشون می فرماید که مشکل داره و حرامه. ما در بحث ظروف طلا و نقره در چند مقام لازمه بحث کنیم. اولین مقام بحث استعمال این هاست که مرحوم سید مطرح کردند که آیا استعمال ظروف طلا و نقره جایز هست یا جایز نیست. در رابطه با استعمال که انما مسئله اجماعی است، جماعت کثیری از بزرگان ما چون علامه، چون شهید اول، چون مرحوم اردبیلی و صاحب مدارک، صاحب جواهر، محقق و مرحوم شیخ در بعضی از کتبشون، از متأخرین هم مثل حضرت امام، حضرت آی خویی و خیلی از بزرگان، اینها همین نظر را دارند که استعمال اینها در این گونه موارد حرامه. گرچه از مرحوم شیخ طوسی در خلاف مطلبی دیده می شود که ایشون از واژه کراهت استفاده کرده. البته همین مرحوم شیخ در اون چی که از کتاب زکات ایشون نقل شده تصریح به تحریم کرده. حالا باید بررسی کنیم که آیا حرمت حمله بر کراهت می شود یا کراهت در اینجا کراهت مصطلح جزء احکام خمسه نیست، کراهت معنای مبغوضیت دارد و مطلق مرجوعیت، که این مبغوضیت و مطلق مرجوعیت با حرمت هم سازگاری دارد. اینو در اسناد بحث محضر شما بزرگان توضیح خواهیم داد. البته علت این که مرحوم شیخ از واژه کراهت استفاده کردن به خاطر وجود بعضی از روایات ماست، یعنی روایاتی که به ما رسیده از لسان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، در اون روایات از واژه کراهت استفاده شده. این نکته را هم من محضر شریفتون عرض میکنم که تا مدتها فقه، این فقه موجود که الان ما داریم، نبود که فتوای فقیه بیان بشود و متخذ و مستنبط از روایات بشود، بلکه فقه معصور بود، یعنی نفس روایت بیان میشد. ولذا مرحوم شیخ طوسی هم نفس روایتی را بیان کردن در کلامشون که از واژه کراهت استفاده شده. اما اجمالا همین روایت را هم خدمتون بخونم که بعدنم میخونم، در صحیح ابن بزیر این روایتی که مرحوم شیخ نقل کرده و کلمه کراهت دارد: سألت ابا الحسن علیه السلام ان آنیت الذهب والفضه فکرههما، کرههما از واژه کراهت استفاده شده و گفتن که پس بنابراین مرحوم شیخ در خلاف قائل به کراهتن و در بحث زکات مثلا بحث حرمت را مطرح کردند، که حالا در بین این دو واژه کراهت و حرمت کدام مثلا مورد نظر شیخ است. ولی اونچه که مسلمه علاوه بر بحث اجماع، که البته در اونجا هم بحث است که آیا این اجماع اجماع مدرکی است یا محتمل مدرکیه یا نه، اجماع به رأس کاشف از رأی و قول معصوم هست، اجمالا روایات نسبتا قابل توجهی ما در این زمینه داریم که مسئله استعمال اوانی ذهب و فضه حکم به حرمت اون شده، که ما امروز در محضرتون این روایات را با سه طایفه‌ای که دارن، سه دسته‌ای که از این روایات سراغ داریم خدمت دوستان عرض می‌کنم. این مسئله منحصر به شیعه هم نیست، در بین مخالفین ما و اهل سنت و جماعت هم بنا به نقلی که جناب صاحب هدایق دارن، اونا هم قائل به همین معنا هستند. ان الجمهور، مقصود از جمهور در اینجا اهل سنت، ان الجمهور روو عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضه ولا تأكلوا فی صحافها، صحاف همون ظرفای بزرگ طلا و نقره است، فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخره، این طلا و نقره مال اهل دنیاست ولی تو آخرت مال شماست، فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخره. یه روایتی هم از امیرالمومنین ظاهراً از منابع اهل سنت نقل شده، اونم همین مضمون را دارد که الذی یشرب فی آنیت الذهب والفضه انما یجرجر فی بطنه نار جهنم، کسی که در ظروف طلا و نقره چیزی را می آشامد گویا در شکم اون نار جهنم شعله می کشد. یه حالتی تو خیلی سنگین. به هر تقدیر در کلمات متأخرین هم همین مطلب هست که عرض کردم. مثلا حضرت امام به تحریرشون مراجعه کنید می فرمایند یحرم استعمال و اوان الذهب و الفضه فی الاکل و شرب. اجمالا عمده دلیل ما در این مقام اول، مقام اول بنا شد راجع به چی بحث کنیم؟ استعمال اوان الذهب و الفضه. عمده دلیل ما عرض شد که روایاته، چون راجع به اجماع گرچه مرحله اول هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خویی و خیلی از بزرگان بحث اجماع را مطرح کردن، منتها باید ببینیم مستند این اجماع همین روایاته، که اگر مستند اجماع همین روایات باشد یسیر الاجماع و اجماعن به فرمودا مدرکیان و لا اعتبار به، اما اگر نه این روایات معید باشن خب یه بحث دیگری است. حالا ما این روایاتی که در باب وارد شده به سه دسته تقسیم میکنیم. پس الادله الاصلیه به نسبت الى حرمت استعمال اوان الذهب و الفضه الروایات و هیه علا ثلاث طوائف. این روایات سه طایفه با تعبیرات مختلف. طایفه اول روایاتی است که مشتمل بر صیغه نحوی، صیغه نحوی، نه ماده نحوی، صیغه نحوی، مثل لا تشرب لا تأکل لا صیغه نحوی. خب چند تا روایت تو این زمینه هست که من میخونم. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام که فرمود قال لا تأکل فی آنیت ذهب ولا فضه. اینجا شرب نیست، لا تأکل هست، مگر اینکه کسی بگه مراد عامه. لا تأکل فی آنیت ذهب ولا فضه و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات حدیث 7. دسته یعنی عرشبت خدمتون این که روایات دیگری که داریم مشتمل بر ماده نهی است، مثل صحیح محمد ابن مسلم که این یه طایفه است جز همون طایفه اول ها، گاهی صیغه نهی گاهی به برمدا ماده نهی، ولی همون طایفه اول که در محاسن برقی از امام باقر نقل شده که انه نها ان آنیت الذهب والفضه، این که اطلاق دارد نها، حالا نگهداری این هاست یا شرب و اکل و اینا هم شامل میشه. و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات حدیث 3. خب صیغه نهی هم تو اصول خونده این ظهور در حرمت دارد و هاکذا ماده نهی که بعضی گفتن ماده نهی ظهورش اقواس از ظهور صیغه. اینم روایت دوم. روایت سومی که داریم تو همین طایفه صحیحه حنبی است که باز از صیغه نهی استفاده شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل فی آنیت من فضت ولا فی آنیت مفززه. مفززه یعنی نقره نیست، آبکاری نقره شده، آبکاری نقره شده یعنی روش آب دادن، یعنی با آب نقره مثلا زینت داده شده. و سائل جلد 3 باب 66 از ابواب نجاسات حدیث 1. این روایات دسته اول که اما ان یکون مشتملا علا صیغه نهی یا بفرمایید ماده نهی، این تو دسته اول جا میاد. دسته دوم روایاتی است که متضمن لفظ کره است، از واژه کراهت استفاده شده، کره، که روایت اسماعیل ابن بزی را، محمد ابن اسماعیل ابن بزی را نقل کردیم، طبق اون نقلی که جناب شیخ در خلافشون مطرح کرده بودند و حکم به کراهت کرده بودند. سألت ابا الحسن علیه السلام ان آنیت الذهب والفضه فکرههما، کرههما، که حالا اگر کراهت را همین معنای اصطلاحی عهد الاحکام الخمسه بگیریم، تکلیفش روشنه، نقطه مقابل حرمت هست، وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و بفرمودا کراهت، یعنی یکی از احکام خمسه است دیگه، کراهت به معنای حرمت نیست، نقطه مقابل حرمت است. بالا توضیح میدیم. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات، حدیث 1. روایت دوم تو این دسته باز از واژه کرهه استفاده شده، صحیحه حنبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایاتی که میخونیم از نظر رجال مورد تاییده، انه کره آنیت الذهب والفضه، عرض شد خدمتون، والآنیت کره آنیت الذهب والفضه والآنیت المفززه، به همون معنایی که عرض کردم، آب نقره داده به ضرب، باز از واژه کریهه استفاده شد. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات، حدیث 5. روایت سومی داریم دوستان، باز از واژه کرهه استفاده شده، جز دسته دوم، موثقه برید عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره الشرب فی الفضه و فی القدح المفزز، مفزز بازاده، اینم باز از واژه کرهه استفاده شده. وسائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 66 حدیث 2. اینم تا اینجا. حالا نقطه‌ای که باید محضر شریف شما بزرگواران عرض بکنیم این است که مقصود از کراهت در اینجا چه است. اگر کراهت عهد الاحکام الخمسه باشد، خب بین اون روایات طایفه اولا و بین این روایت طایفه دوم اختلاف نظر وجود داره، یعنی با هم همخوانی ندارن. بالاخره ما قائل به حرمت بشویم، قائل به کراهت بشویم. در اینجا عرض شود محضر شما به این که بعضی معتقدن که بله معارضه وجود دارد، چون طایفه اول حرمت را و عدم رخصت را دلالت دارند، برخلاف طایفه دوم که موقعی که دلالت بر کراهت میکنن همراه با بفرمیدا رخصته. عرض شد خدمتون، ولذا عده قائل شدن که چون طایفه دوم صریح در کراهته و طایفه اولا ظهور در حرمت دارد، از نظر اصولی قاعده اقتضا میکند که یحمل على الظاهره، يحمل الظاهر على الناس، يحمل الظاهر على الناس، نس کراهت، ظاهر بفرمایید حرمت. این که میگم نس، چون از واژه کرهه استفاده شده و اون روایات که دلالت بر حرمت میکند ظهور در حرمت دارد، لذا عده ای آمدن گفتن که نه، پس بنابراین طلاب نقره حرام نیست، بلکه طلاب نقره بفهمیدا کراهت داره. اما اون چه میتوان گفت محضر شریف دوستان این است که کراهت در اینجا به معنای کراهت اصطلاحی نیست، این اصطلاح بعدها درست شده، اون چه که در لسان روایات بوده و قبلا هم این روایات در کتب فقها ما به عنوان فقه معصور می آمده، کراهت معنای لغویش مورد نظر است. به معنای اصطلاحی امروز که الحرمت و شیعون و الکراهت و شیعون به فرمدا آخر، کراهت به معنای مرجوعیت مطلق، به معنای مبغوضیت، نه کراهت مصطلحه هست. پس اگر احیانا این شد، معارضه بین دسته اول و بین دسته دوم نیست، چون مطلق مبغوضیت، مطلق مرجوعیت بفرمایید با حرمت هم سازگاری دارد. بالاخره شیء حرام هم مبغوضیت دارد، کراهت هم به معنای مبغوضیت در اینجا، بنابراین تحت عنوان مبغوضیت هم حرمت قرار میگیره و هم کراهت قرار میگیره. اینطور نیست که حساب کراهت از حساب حرمت ما جدا کنیم، بگیم الحرمت و فی طرف و الکراهت و فی طرف آخر. بنابراین میشود هم دسته اول که شما میگید ظهور در حرمت دارد برای حرمت، و هم دسته دوم که کراهت نه به معنای اصطلاحی بلکه به معنای لغوی مطلق مبغوضیت هست، بنابراین معنا درست می شود و در نتیجه ما بین طایفه اول و طایفه دوم تفاوتی نمی بینیم. تنها تفاوتی که وجود دارد در واژه است. یه واژه میگه لا تاکلوا، یه واژه میگه مثلا فرضاً نها، یه واژه هم میگه کریهه. این نها و کریهه و لا تاکلوا و لا تشربوا سرانجامشون به یه چیز برمیگردد، نه دو چیز. عرض میکنم خدمتون، میگه بله درسته واژه دیگری نیست، ولی ما اینو میخوایم بگیم که کراهتی که در لغت هست، این کراهت به معنای مبغوضیته. نمیخوایم نفی کنیم اون را، نگاه کنید، ولی نمیخوایم بگیم که فرق است بین این که نفی کنیم اون کراهت را به معنای اصطلاحی و بین این که بگیم این کراهت صرفا به معنای اصطلاحی است و شامل حرمت نمیشه. توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ ما میخوام بگیم کراهت شامل حرمت هم میشه، چون اون معنای مبغوضیت. من الممکن، یعنی با توجه به تعداد روایاتی که ما داریم از این ور و اجماعی که از ناحیه علما بر حرمت بار شده، اینها قرار نیست برای ما که کراهت به معنای مصطلح خودش نیست، کراهت به معنای حرمت. حالا تعجب تو فرمایشات حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، حضرت امام خیلی پافشاری دارن، میگه کراهت اینجا کراهت اصطلاحی است و قابل تعدیل نیست، در این حال که ایشون میفرمایند اجماع بر حرمت و امثال ذالک هم وجود داره، چطوری قابل جمعه نمیدونم. اینم فرمایشی که امام دارن ولی تأمل مجال. پس بنابراین طایفه اولا یا از صیغه نهی استفاده کرده یا از ماده نهی استفاده کرده، طایفه دوم از واژه کراهت استفاده کرده، ولی کراهت به معنای لغوی است نه به معنای اصطلاحی، به قرینه اون روایات اجماع و امثال. اما طایفه سوم از یه واژه دیگری استفاده کرده، نه نهی است صیغه، نه نهی است ماده و نه واژه کراهت، از واژه لاینبغی استفاده شد. لاینبغی، ببینیم از قامت لاینبغی حرمت در میاد یا نه. مثل روایت سماعه، سماعه ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام، لا ينبغي الشرب، قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة، در آنیه ذهب و فضه شرب جایز نیست. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات حدیث 5. گفتند این روایت هم دلالت بر حرمت استعمال می کند و در نتیجه منافاتی بین این و بین طایفه اول نیست. میگیم به چه دلیل لاینبغی را به چه معنا می گیرید؟ میگن لاینبغی به معنای لا یتیسر، یعنی لا یمکن، معنای لاینبغی این است. میگیم نمونه هم دارید، در جایی هم کاربرد دارد. میگن بله ما هم در قرآن داریم عرض شمد خدمتون و هم در روایاتی که رسمن در موارد دیگه استدلال کنیم با اون و ازش عرشبت من استفاده میکنیم. مثلا این آیه شریفه را دوستان فاضل ما در سوره ساد آیه 35 ملاحظه بفرماید: رب خلی و حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. لا ینبغی یعنی که جایز نباشد دیگری اصلا تو این میدان ورود پیدا نکند. یا آیه دوم: سبحانک ما کان ینبغی لنا ای لا یجوز ان نتخذ من دونک اولیا. لا ینبغی لنا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیا. و از این جمله موارد هست. اون روایت مربوط به استصحاب هم که دیگه خیلی صریح در این معنا، یعنی منع عدم جواز ازش استفاده می شود. بارها و بارها شما به این روایت استناد کرده اید. روایت این است: لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. لیس ینبغی لک، لیس ینبغی لک یعنی مکروه است یا جایز نیست؟ لیس ینبغی لک ان تنقض، لا یمکن، یعنی نمیشه، لا یتیسر، لا یمکن، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، ای لا یتیسر و لا یمکن لک ان تنقض الیقین بالشک. اینجا یه اشکالی وجود داره که انشاءالله این اشکال را فردا با حوصله محضر شریف شما دوستان فاضل عرض خواهیم کرد و به پاسخش خواهیم رسید، تا بعد بریم سراغ مقامات دیگری که در این زمین است. این بحث مربوط به استعمال عوانی بود که جمع‌بندی ما تا اینجا راجع به استعمال منهای اون اشکالی که فردا مطرح میکنیم انشاءالله جواب خواهیم داد. تا اینجا سه طایفه از احبار داشتیم و جمع‌بندی ما از این سه طایفه، گرچه واژگانی که در اینها به کار رفته متفاوت بودن، ولی ازش حرمت استفاده میکنیم که از ظروف طلا و نقره حرام است. حالا موارد بعد رو انشاءالله میخونیم. و صلی الله علیه وسلم.